تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. وقتی تو نیستی، نه هست های ما چونان که بایدند، نه باید ها. مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض میخورم. عمریست لبخند های لاغر خود را در دل ذخیره کردم. باشد برای روز مبادا، اما در صفحه های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست. آن روز هر چه باشد، روزی شبیه دیروز، روزی شبیه فردا، روزی درست مثل همین روزهای ماست. اما کسی چه می داند؟ شاید امروز نیز روز مبادا باشد. وقتی تو نیستی، نه هست های ما چونان که بایدند، نباید ها. هر روز بی تو روز مباداست. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان آغاز میکنیم برنامه سمت خدای امروز رو. سلام مخصوص و ویژه به همه بینندگان خوب سمت خدا. انشالله هر کجا که هستید دلتون شاد باشه و لبتون خندان. امروز هم با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سمت خدا خدمتون رسیدیم، با حضور کارشناس محترم برنامه امروز، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عالی عزیز. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله و
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت هستی و همه بینندگان محترمتون سلام عرض میکنم به خدمتتون.
سلامت باشید. خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم که موضوع بحث روزهای یک شنبه‌مون دینداری در آخر الزمانه. ما هفته گذشته آخر برنامه یک سوالی رو طرح کردیم از سوالات شما بینندگان خوب که شاید پاسخش ناتمام موند و وعده کرده بودیم که در این هفته هم انشالله اگر خداوند توفیق بده به این سوال بپردازیم، بعد انشالله به بحث هایی که برای برنامه امروز در نظر گرفتیم. اگر حاج عالی اجازه بده من سوال رو یک بار دیگه بخونم که انشالله پاسخ کامل از شما بشنویم. سلام، شما با آخر الزمان اشاره کردید و شرایطی که در این دوره پیش می آید و زمینه هایی که در این دوره به تضعیف دینداری می انجامد. در فرهنگ دینی و فرهنگ شفاهی ما به فردی به نام دجال اشاره شده که مثلا یک چشم دارد و عده‌ای را هوادار خود می کند. آیا واقعا چنین فردی با چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد و سارق دین مردم خواهد بود؟ که من خاطرم هست که شما خیلی تاکید داشتید رو بحث سارقان دین و نکته این سوال رو در همین کلمه دونستید. حالا ما میشنویم از شما پاسخ این سوال رو، بعد انشاءالله اگر سوالی بود من طرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همینجور که عرض کردم در رابطه با این سوال، این تعبیر سارقان دین و اموری که در آخر الزمان دین مردم رو دچار آسیب و خلل خواهد کرد و تضعیف میکنه دین مردم رو، به هر حال یه بحثی است که واقعا بجاست که دنبال بکنه. در رابطه با خصوص دجال خب بحث بسیار زیاد هست، من مقداریش رو در جلسه قبل عرض کردم. اجازه میخوام دیگه خیلی نپردازیم فعلا به اون بحث. همونجور که گفتم بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم شهید صدر در کتاب موسوعه الامام المهدی که بعضی از به هر حال قسمت‌های او ترجمه شده به نام امام مهدی قبل از ظهور و پس از ظهور، دو جلد کتاب مجزا هست که بخش هایی از همون موسوعه رو ترجمه کردن. ایشون یک احتمال خیلی معقول و منطقی در رابطه با دجال دادن. با طول و تفصیلی که در همون کتاب هست که اون یک چشم بودنی که برای دجال گفته شده چه بسا اشاره به جریان فرهنگی فاسدی است در آخرالزمان که فقط چشم مادی و دنیابین داره، چشم ملکوتی و خدابین نداره. که خب حالا ما این رو اگر اجازه بفرمایید، چون بحثمون راجع به علائم فعلا نیست، خیلی روش به هر حال متمرکز نشیم الان. منتها اون تعبیر سارقان دین که عرض کردم خدمتتون تعبیر زیبایی است. البته من در رابطه با خصوص دجال که سارق دینه یا مثلا سفیانی که سارق دینه اینو روایتی ندیدم، اما این تعبیر تو بعضی از روایات به گونه دیگری اومده، از وجود مقدس پیغمبر اکرم نقل شده که المسلوب من صلب دینه، غارت زده دزد زده اون کسی است که دینش رو دزد برده. یعنی اونقدر که آدم دقت میکنه نسبت به اموالش که مورد سرقت قرار نگیره، صد چندان باید در رابطه با دینه، چون غارت زده اصلی به تعبیر پیغمبر یه همچین کسی است و واقعا او کسی هستش که دیگه دستش خالی شده. در رابطه با سارقان دین و بحثی که در این رابطه باید داشته باشیم و به نظر من یکی از مباحث بسیار مهم این موضوع دینداری در آخرالزمان هستش، ابتدا من یه نکته ای رو عرض بکنم و اون این که ببینید، همونجور که ما نسبت به یه بیماری که احیانا خطرناک هست، شاید هم جدید هست، وارد کشور میشه، برای خودمون و عزیزانمون احساس خطر میکنیم، سعی میکنیم اون بیماری رو بشناسیم، علل و عواملش چیه، علائمش چیه، راه های پیشگیریش چیه، راه درمانش چیه، همینطور بلکه بسیار حساستر و دقیقتر باید نسبت به اون چیزهایی که دین ما رو مورد خطر و تهدید قرار میده، اون آسیبها و آفاتی که دین ما رو مورد خطر قرار میده، باید نسبت به اونا هم حساس و دقیق باشیم. انصافا این رو باید در نظر بگیریم. به تعبیر حضرت امیر علیه السلام فرمود مصیبتی که در دین آدم وارد میشه بزرگترین مصیبته، المصیبتو به دین اعظم المصائب، بزرگترین آسیب آسیبی است که به دین آدم وارد میشه که قابل جبران نیست و اون زندگی ابدی رو دچار خسران و دچار تباهی میکنه،
که ما متاسفانه گاهی اینو جدی نمیگیریم.
کاملا همینو میخوام عرض بکنم که نسبت به این بحث باید خیلی دقیق باشیم، انصافا پیگیری بکنیم، با سوال، با مطالعه، با دنبال کردن بتونیم این بحث رو کاملا به سرانجام برسونیم و برای خودمون جا بندازیم و بعد بتونیم عملا دنبال بکنیم با عمل خودمون. ببینید، مهمترین چیز برای اولیاء دین ما، برای معصومین ما، سلامتی دینشون بوده. حتما شنیدید اون به اصطلاح روایت معروفی رو که پیغمبر اکرم در آخرین هفته ماه شعبان، آخرین جمعه ماه شعبان که در آستانه ماه مبارک رمضان بود، خطبه خوندن و سخنرانی کردن برای مردم، از فضائل ماه رمضان، از وظائفی که مؤمنین در ماه رمضان باید داشته باشن، اینا رو گفتن. امیرالمومنین علیه السلام در بین جمعیت بود، بلند شد سوال کرد که یا رسول الله، بالاترین عمل در ماه رمضان چیه؟ پیغمبر فرمودن بالاترین عمل اینه که از محرمات خدا دوری کنی، الورع عن محارم الله. بعد پیغمبر اکرم شروع کرد گریه کردن، همه تعجب کردن. حضرت امیر سوال کرد که یا رسول الله برای چی گریه میکنید؟ پیغمبر فرمودن که یا علی، از اون حادثه‌ای که برای تو در این ماه رو خواهد داد و شقیترین مردم تو رو در این ماه به شهادت خواهد رسوند. امیرالمومنین علیه السلام وقتی خبر شهادت رو شنیدن، اولین سوال که کردن این بود افی سلامت من دینی، دینم سالمه؟ که پیغمبر اکرم وقتی بشارت دادن که شما دینتون سالم خواهد بود، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اینجا دیگه جای شکر داره، جای شکر هست وقتی که با دین سالم من از این دنیا خواهم رفت. ببینید، مهمترین چیز براشون این بوده. یکی از اصحاب امام صادق خیلی رفت آمد میکرد پیش حضرت، یه چند روز نیومد. از رفقای اون صحابی امام صادق اومد خدمت حضرت. امام صادق از او پرسید که فلانی یه چند وقت نیومده، چی کار میکنه؟ این رفیق اون فرد، اون صحابی، رو این جهت که او دچار مشکل مالی شده بود، دچار یه ورشکستگی و فقر مالی شده بود، برای که حضرت ناراحت نشه چیزی نگفت. حضرت سوال کرد کیف دینو، دینش چجوریه؟ دینش برقراره؟ این چند وقت نیومده اینجا، مشکل دینی پیدا نکرده؟ رفیق اون فرد گفت آقا دینش سالمه. حضرت فرمود هو والله الغنی، به خدا قسم او داراست.
همین بسشه.
همین او داراست، دستش پره. فقر واقعی رو نداره. چیز دیگری رو داره که ثروتمند هست. واقعا دنبال این بودن. متاسفانه این رو واقعیش باید بدون تعارف عرض بکنیم. بعضی از ماها، بعضی از خانواده ها، بعضی از پدر و مادرها اونقدر که به فکر معیشت عزیزانشون یا خودشون هستن، به فکر خورد و خوراک و خواب و لباس و پوشاک و منزل و ماشین و کلاس های بچه هاشون باید باشه. اینو نمیخوام بگم نه، اهمیتی که به کلاس کنکور میده، کلاس شنا، کلاس فرض کنید مثلا کلاس های مختلف، کلاس کامپیوتر برای بچه، کلاس زبان، ای چه بسا اونقدر اهمیتی که فرائضش رو اینا انجام میده نسبت به اخلاقیاتش، آیا این چه جوری شده؟
چرا این اتفاق میافتاد؟
خب حالا ببینید، همین ما میخوایم
ضرورتش رو حس نمی‌کنی.
این اهمیتی که باید داده بشه داده نمیشه به این مسئله. پیغمبر اکرم یه جمله تکان دهنده دارن، من تقاضا میکنم بینندگان محترم این جمله پیغمبر رو عنایت بکنن. پیغمبر در جمعی که نشسته بودن فرمودن که من تأسف بخورم از بچه‌های آخرالزمان، از دست بزرگتراشون. ویلون لأولاد آخر الزمان من آبائهم، از دست پدر و مادرها و بزرگتراشون. اصحاب گفتن آقا پدر و مادرهایی که از آخر الزمان دارید میگید، من آبائهم المشرکین، یعنی پدر و مادرهای مشرکشون. حضرت فرمود ده آباء مؤمنین، همون پدر و مادرهای مؤمن مسلمان، اونا اون وظیفه‌ای که باید انجام بدن انجام نمیدن، معیشت و دنیای بچه‌هاشون رو اهمیت میدن اما به دینشون نه، به یادگیری فرائض دینی و احکام دینیشون نه، به عمل به احکام دینی یا اخلاق دینی و رفتارهای دینیشون نه، به پوشاک و اون چیزی که به هر حال اونها رو حفظ میکنه، حجاب اونها، خصوصیات دینی اونها نه. ببینید این رو پیغمبر اکرم فرمودن. خب این نشون دهنده این هستش که پیغمبر نگران بودن از اینکه در آخرالزمان مؤمنین مسلمین اون اهمیت لازم رو نسبت به آسیب‌های دینی ندن. لذا من تقاضا میکنم دوستان بزرگواری که بیننده این برنامه هستن، این مبحث رو به گونه های مختلف با مطالعه کردن، با دنبال کردن، با سوال کردن پیگیری کنن. در رابطه با سارقان دین و راهزنان دین که سوال حضرت عالی بود و تو سوال اون بیننده محترممون هم بود،
حتما که نباید شخص باشه جای عالی.
نخیر. یعنی اتفاقا حالا تو تقسیم بندی که خواهیم داشت میبینیم که بحث شخص یک بخشی شاید جزئی از اون بحث سارقان دینه که حالا بفرمایید شما یه فرد مشخص تابلوداری باشه که بخواد بیاد بگه من دینتو میبرم. نه خیلی بعضیش بسیار پنهانتر از این هست،
اصلا خودمون متوجه نمیشیم،
چه بسا ناخودآگاه و به طور پنهان که متوجه هم نشیم وارد زندگیمون
بشیم، پوستی میاد.
خطرش همینه که اینو آدم باید حساس باشه نسبت بهش. این بیماری و آفت گاهی موقع ها دردش خیلی آشکار و به اصطلاح روشن نیست، اون موقعی دردش ظاهر بشه که چه بسا دست آدم خیلی چیزا رفته باشه. تو تقسیم بندی که در رابطه با عوامل سست کردن دین، عواملی که باعث دین گریزی میشه، عواملی که باعث تضعیف دین میشه، دین و ایمان ما رو مورد حمله قرار میده، من به نظرم میرسه که این تقسیم بندی بسیار خوبیه. این عوامل دو دست است. یه دسته عوامل، عوامل درونی هستن، یعنی ریشه در درون خود ما دارن، از بیرون کسی بیدیدی رو بر ما تحمیل نمیکنه. ریشه بعضی از اینها در درون خود ما هستش، از ماست که بر ماست. مثلا فرض کنید مثل هواها و هوسهای کنترل نشده، تمایلاتی که انسان رو نهایتاً به گناهان میکشونه و این منجر به بیدینی خواهد شد که حالا توضیحش عرض خواهم کرد. خب این ریشه در درون خود ما داره، این تمایلات، مثل دنیا زدگی و دوچار تشریفات و لوکس دنیا شدن، این ریشه در درون ما داره. این امور اموری هستن که درونی هستن که حالا اینو مفصل بهش خواهیم پرداخت. بعضی از این عوامل که باعث تضعیف و سست شدن دین میشه، عواملی هستن که از بیرون بر ما تحمیل میشه و دین ما رو و اعتقادات ما رو مورد حمله قرار میده. مثلا فرض کنید مثل محیط آلوده و فاسد، آلودگی محیط از جهت اخلاقی و فرهنگی، این میتونه از بیرون دین رو مورد خطر قرار بده. یا مثلا مثل تبلیغات و عملکرد دشمنان دین که این رو نباید از نظر دور داشت. به هر حال که انشالله حالا تو بحث دشمنان دین اگر پیش اومد عرض خواهیم کرد که حملات در آخر زمان از سمت دشمنان دین که در رأسش خود شیطان هست بسیار زیاد خواهد شد. این عامل بیرونیه
یا فقر مثلا
حالا عرض خواهم کرد. اینو عرض خواهم کرد. فقر عاملی است که هر دو طرف رو میتونه داشته باشه.
یعنی درونی
درونی باشه. ریشش در هیچ وسا بیمسئولیتی، تنبلی و راحت طلبی باشه. در بعضی از افکار و خصلت‌های ناپسند درون خود من باشه. و هیچ وسا در بیرون من باشه. ضعف مدیریت‌ها، سوء مدیریت‌ها، ظلم‌های اجتماعی، بی‌توجهی‌ها از بیرون باعث.
ولی اصلش میتونه آفت دین باشه.
کاملاً، دقیقاً هست. و اتفاقاً از آفاتی است که در روایات ما بسیار روش تکیه شده که انشالله به نوبه خود بهش خواهیم پرداخت. این دو دسته آفاتی که دین رو مورد خطر و تهدید قرار میده از درون و بیرون. منتها من فقط یه تذکری رو عرض بکنم قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به اینها تک تک و راه مقابله با اینها رو بیان بکنیم. یه نکته این که ما همه آفات و آسیب‌های دینی رو اینجا نمی‌رسیم بیان بکنیم. یعنی برنامه واقعا گنجایش توضیح مفصل همه اینها رو نداره. بلکه اهم اونها که مورد ابتلا هستش بیشتر تو زندگی ما میتونه نقش داشته باشه ما به اونها و مقابله با اونها میپردازیم. این نکته اول. و نکته دومی که به هر حال در رابطه با این مسئله است که بسیاری از این آسیب هایی که حالا الان نمونه هایش رو اسم بردم مخصوص آخرالزمان نیست. یعنی فرض کنید گناهان، هوا و هوس های سرکش اینا فقط آخرالزمان دین رو مورد تهدید قرار نمیده.
همیشه بوده.
همیشه بوده. فقر یه چیزی نیست که در آخرالزمان باعث تهدید بشه. همیشه بوده. منتها اینها در آخرالزمان تشدید میشه. شدت پیدا میکنه. که حالا چرا شدت پیدا میکنه؟ این رو هم ما تو بحثی که از شیطان خواهیم داشت و ابزارهایی که او به کار خواهد برد، بعضی از عوامل اونجا عرض خواهیم کرد. اجمالاً تقسیم بندی که ما برای آسیب‌های دین و عوامل تضعیف و سست کردن دین کردیم این بود که بعضی از عوامل ریشه در درون ما دارن، بعضی هم بیرونی هستن. اگر اجازه بفرمایید من یکی از اون عوامل رو که از مهمترین و شایع و رایج‌ترین اون عوامل هست این رو عرض می‌کنم خدمتتون تا انشالله برسیم به بحث‌های آینده.
چی اون عامل؟
یکی از سنگین‌ترین و خطرناک‌ترین عامل‌ها که خیلی هم رایجه بحث هواها و هوس‌ها و سرکشی‌های نفس که انسان رو دچار گناهان و در نهایت باعث تضعیف و سستی و بیدینی خواهد شد. ببینید نفس انسان ابتدا در هنگامی که تربیت نشده که در جلسه قبل عرض کردیم تربیت یک امر تدریجی است. اون ابتدایی که هنوز به اون تربیت‌های لازم نرسیده سرکشی‌ها و چموشی‌های داره. مثل یه اسب سرکش میمونه. نمیخواد تحت یک برنامه قرار بگیره. اصلا با برنامه مخالفه. آزادی مطلق میخواد. یلگی و رها بودن رو میطلبه. چشم میخواد راحت هر چیزی رو که میخواد ببینه. لذت ببره. حلال و حرام اصلا تو نظرش نیست. اون لذت براش مهمه.
بل یرید الانسان لیفجر امامه دیگه باز بشه. جلوش.
همینجور میخواد جلوش باز بشه. زبان میخواد راحت هر چی که بخواد
بگه.
گوش هر چی بخواد بشنوه. شکم هر چی که میخواد بخوره و لذت‌های او رو تأمین بکنه. ببینید واقعش اینه. تحت برنامه رفتن، تحت نظم رفتن برای سخته. این یه اسب سرکش. رام نیست، تسلیم نیست. این حالت رو داره. این حالت اولیه این نفسه که امام سجاد علیه السلام در مناجات و شاکین تو مناجات خمسه عشر که من توصیه میکنم به برادران و خواهران بزرگوار به خصوص در ماه رجب که ماه دعاها هستش این مناجات شاکین امام سجاد علیه السلام رو بتونه مناجات خمسه عشر 15 تا مناجات از امام سجاد
توابین و خائفین
بله بله. اون وقت امام سجاد تو مناجات شاکین یه تعبیری داره که شکایت میکنه از خدا از نفس. الهی الیک اشکو نفسم به سوء اماره و الی الخطیئه مبادره. خدای من شکایت دارم ازت. از اون گلمو پیش تو میارم از نفسی که خیلی امر به بدی میکنه. خیلی به سمت گناهان حرص داره و منو به اون سمت میخواد ببره. واقعا اینجوری هستش که ریشه بسیاری از بدیها و مشکلات تو نفس مهار نشده و تربیت نشده است. به تعبیر مولوی مادر بت‌ها بت نفس شماست. بت اصلی اوه که در درون ما هست و شکستنش هم کار سختی است. ام الفساده. مولوی نقل میکنه که یه روزی یه کسی، یه شخصی از همون تمثیلای زیبای مولویه که مادرش رو زد کشت. ازش سوال کردن که شما چرا مادرت رو کشتی؟ گفت من این رو دیدم دیروز که با یه مرد غریبه میگشت. رگ غیرتم به جوش اومد و دیدم نصیحت فایده نداره، زدم او رو کشتم. بهش گفتن که خب بیزدی اون مرد رو میکشتی، چرا مادرت رو کشتی؟ گفت خب من چند تا مرد رو بکشم، این هر روز دارم میبینم با کسی هست، من اون ام الفساد رو قطع کردم. مولوی این تمثیل رو میزنه که ام الفساد نفس خود ماست که هر روز با یک شیطانی روی هم میریزه و ما رو بیچاره میکنه، علیه ما اقدام میکنه، ما رو بیچاره میکنه. ام الفساد خود ما هستیم. بعد اون نقل میکنه که مارگیری خیلی تمثیل زیبایی است از سرکشی نفس. میگه مارگیری یه ماری رو بسیار عظیم الجثه در کوهستانهای برفی دید. اون مار یخ زده بود، خیال کرد مرده. این مار رو دربند کرد، خیلی خوشحال که تو شهر من میتونم یه بساط معرکه گیری را بیاندازم و پولی به جیب بزنم. با یه مکافاتی آوردش تو شهر، تو بغداد، و افراد رو دور خودش جمع کرد. مردم جمع شدن، یواش یواش آفتاب اومد بالا و خورشید شروع کرد تابیدن بر این مار و کم کم این یخ زدگیش شروع کرد به باز شدن و آب شدن و این از کرخی در اومد. یه مرتبه این مار شروع کرد حمله ور شدن این اژدهای بزرگ و اول کسی که بلعید خود این مارگیری بیچاره بود که خشکی زده بود و بعد یه تعداد دیگر رو لتو پار کرد. بعد مولوی درس زیبایی میده، میگه اژدها را دار در برف فراق، هان مکش او را به خورشید عراق. نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. این نفس رو تو همون برف فراق از دنیا نگهش دار، نزار گرمی های شهوت ها و لذت های دنیا او رو تحریک بکنه
که میشه اژدها. اون
وقت که اژدهایی میشه که اول کسی که میبلعه خود تو هستی. البته من نمیخوام این توصیه مولوی رو، بالاخره نقدی برش هست، چون او میگه اژدها را دار در برف فراق، او رو همیشه دور نگهش دار از دنیا. اونی که تو توصیه های دینی ما کامل تر آمده اینه که تربیتش کن. به قول شهید مطهری ایشون میفرمودن که نمیشه همیشه تقوای گریز رو توصیه کرد، این مال مبتدی هاست، مال اوائل کار. اگرم بخوایم توصیه کنیم که تو دور باش از دنیا، ولی اون توصیه اصلی نتیش که تربیتش کن، رامش کن، این سرکشی رو ازش بگیر. از پیغمبر سوال کردن که یا رسول الله شما هم شیطانی دارید؟ حضرت فرمود بله، ولیکن شیطانی اسلم به یدی، شیطان من به دست من رام شده. این نفس در درون که او زمینه رو برای همون شیطان بیرون آماده میکنه، رام منه، دیگه سرکشی نداره، دیگه سرکشی نداره. بنابراین ببینید این تمایلات، این هوا و هوس‌های سرکش که حد نمیشناسه، این هوا و هوس‌ها انسان رو میکشونه به گناهان.
چون منشأ خیلی از گرفتاری‌های ما هم هست، اون عوامل درونی که گفتید باعث تضعیف دین میشه. اگر این حل بشه فکر می‌کنم کلیه اون عوامل درونی،
میشه گفت از مهمترین منشأ گرفتاری‌ها همینه، این تمایلات سرکشی است که انسان رو از کردم نهایتاً به گناه میکشونه. و اون وقت گناه بدترین اثرش قطع ارتباط با خداست. ما در روایات زیادی داریم کسی که گناه میکنه در هنگام گناه ارتباطش با خدا قطع میشه. پیغمبر اکرم در یه روایتی، خیلی این روایت قابل توجه هست، فرمود اون شخصی که لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن فلا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، شخص در حال زنا نعوذ بالله او مؤمن نیست، ایمان ازش سلب میشه، قطع ارتباط با خدا براش صورت میگیره. در حال سرقت، در حال گناه قطع ارتباط ازش سر میزنه. لذا تو آیه توبه یه تعبیری است که بعضی از مفسرین خیلی ظریف این رو استفاده کردن. در آیه توبه هست الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر اون کسی که توبه بکنه و ایمان بیاره. نشون میده که گناه ارتباط رو قطع کرده بود، احتیاج به یه ایمان داره که بعد اون توبه و برگشتن به خدا اون ارتباط رو ترمیم، اون قطع ارتباط رو ترمیم میکنه و جبران میکنه.
خب من با توجه به اینکه ترس اینو دارم که نرسیم باز به بحث دومون که بحث یاران امام زمان بود و بحث آخر زمان بود، با توجه به اینکه هوای نفس مشخص شد که من از مهمترین منشأهای گرفتاری های ماست، راهش چیه؟ ما که حالا درگیرشیم، گرفتارشیم، راهش چیه؟
ببینید، اگر ما این عامل رو، یه عامل ضربه زننده به اعتقادات و دین و سست کننده دین که عرض کردم به همین صورت هم است، قطع ارتباط میکنه، شخص در هنگام گناه تحت ولایت ابلیسه، تحت ولایت شیطانه، تو ولایت خدا نیست، تحت سرپرستی خدا قرار نگرفته. لذاست که امام باقر علیه السلام فرمود کسی که گناه میکنه یه نقطه سیاهی در دلش حک میشه. این نقطه سیاه شروع ولایت ابلیس بر جان ماست، بر روح ماست، چون ولایت و سرپرستی ابلیس، شیطان، تاریکی و ظلمته. یخرجون هم من النور الی الظلمات تو آیت الکرسی هست و انسان رو به سمت ظلمت میبره. خب پس ببینید، اگر این چنینه که گناه باعث قطع ارتباط، باعث تسلط شیطان بر ما میشه و کم کم رابطه ما با خدا رو قطع میکنه، طوری میشه که ما دیگه نسبت به عبادات، اگر فرض کنید فردی اهل تکالیف بوده، اهل دین بوده، کم کم بی رغبت میشه، بی میل میشه،
رابطه قطع میشه،
رابطه قطع میشه و سنگینه براش اعمال دینی. ببینید، یعنی اگرم انجام بده با بی رغبتی، اولین علامتی که شخص باید بدونه بیمار شده و گناهان او رو دچار بیماری کرده، بی اشتهایی نسبت به مسائل دینی و معنوی است. ممکنه نماز بخونه اما با بی میلی،
همونه که میگن دینداری سخت
میشه. ببینید، این گناه باعث میشه که شیرینی و لذت نبره، به خصوص اگر گناه تکرار بشه و تبدیل به عادت بشه. یواش یواش باعث میشه که من لذتی نبرم. نماز اگه میخونم، روزه اگر میگیرم، صرفا برای رفع تکلیفه و دیگه میل ندارم. ای چه بسا سال تا سال میگذره، حال ندارم یه مفاتی باز کنم بشینم دعا بخونم. عشق ندارم، ناله ندارم، بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. چنین دلی به تعبیر مولوی واقعا اینجوریه که نی صفا میماندش، دلی که با گناهان عادت کرده، نی صفا میماندش، نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. این اولین علامت بی اشتهایی، بی میلی. اگر کسی خودشو مداوا نکرد با این علامت، این علامت رو توجه بکنیم، اگر خودشو مداوا نکرد، یواش یواش علامت دوم سستی دین میاد، شک نسبت به بعضی از آموزه‌های دینی و باورهای دینیش دچار شک میشه، یواش یواش بندهای دین داره تو این قطع میشه. مرحله سوم و علامت سوم که اگه خودشو تو اون مراحل قبلی مداوا نکرد، سوء ظن نسبت به بعضی از مسائل دینی دچار سوء ظن میشه، که ای چه بسا بعضی از این مسائل و تکالیف دینی رو نه راست نیست، معلوم نیست، اینا مثلا فرض کنید بعضی از خودشون در آوردن به ما گفتن،
واقعا میشدم اونجا برسه
دچار سوء ظن. بله، بلکه سنگین تر از این کفره. آخرین چهارمین مرحله دل مردگیه، دل میمیره. تو مجلس یزید وقتی یزید شروع کرد اشعار کفرآمیزی گفتن، حضرت زینب سلام الله علیها رو کرد به یزید، آیه ای رو خوند در سوره روم آیه 10، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت گناه اینه،
تکذیب،
عاقبت گناه زیاد تکذیب آیات خدا و کفرگویی هست. دل مردگی آخر به اون جایی میرسه که دل به تعبیر قرآن ختم میخوره، مهر میخوره،
ختم الله
علی قلوبهم، و اون وقت دچار کفر و تکذیب حق میشه. این که فرمودید راه درمان چیه، من تقاضا میکنم اینو دوستان بزرگوار عنایت بکنن. سه چیز رو من پیشنهاد میکنم که از دستورات دینی ما گرفته میشه در رابطه با مقابله با گناه. البته انشالله ما در آینده به طور مفصل عوامل تقویت دین رو، چیزایی که شارژ میکنه دینداری ما رو و غفلت ها رو رفع میکنه، اینو در آینده مفصل خواهیم بهش رسید، ولی فعلا در رابطه با همین عامل به اصطلاح هواها و هوسها و بیوندوباری ها و گناهان، سه چیز رو من عرض میکنم در مقابله با او. اولین مطلب این که انسان عزمش رو جزم بکنه بر ترک گناه، واقعا نیت بکنه، تصمیم بگیره که گناه رو کنار بگذاره. سنگین ترین گناه ها رو هم اگر خدای نکرده داشته یا عادت بهش داشته، میتونه انسان خودش رو عوض بکنه، به شرطی که تصمیم بگیره بدش بیاد از گناه. از به گناه افتخار نکنید.
خیلی بدشون میاد ولی نمیتونه.
حالا عرض میکنم خدمتتون، ببینید این اولین مرحله، خود این بد آمدن یک مرحله،
یه پهن مثبته
کاملا. ما در روایت داریم علامت مؤمن بودن اینه که از گناه بدش میاد. این خیلی علامت خوبیه، این نشون میده دل هنوز زنده است. آدم مؤمن ذاتش پاکه، با گناه سنخیت نداره، با آلودگی. لذا اگه یه گناهی رو انجام داد احساس خوبی نداره، بدش میاد از او. این علامت خوبیه. از امام موسی بن جعفر علیه السلام سوال کردن شیعه شما گناه هم میکنه؟ حضرت فرمود بله. سوال کردن که میتونیم از اونها تبری بجوییم؟ حضرت فرمودن نه، چون ذات او خوبه، ذاتش پاک، از طینت ما اهل بیته، عملش بده، از عملش تبری بجوید. سوال کردن که آقا میتونیم به اونها بگیم فاسق؟ حضرت فرمود فاسق العمل ولی طیب الروح. مثل یک الماسی است که تو لجن افتاده. الماسی که تو لجن میفته ذاتش ارزشمنده ولی ظاهرش آلوده،
بین خودش و عملش تفکیک قائل،
میتونه خودشو پاک بکنه، میتونه خودشو رها بکنه،
ذاتی او نیست،
ذاتی او نیست. بنابراین خود این مرحله بسیار مرحله مهمی هست و به تعبیر مرحوم آیت‌الله بهجت ذکر عملی اینه، مهمترین ذکر عملی. ایشون یه تعبیر زیبایی داره، میگه بعضیا میان ذکر از ما میخوان و یعنی حالا مثلا ما بتونیم یه ذکری بگیم، ایشون میفهمد بالاترین ذکر، ذکر عملیه و مهمترین ذکر عملی اینه که شما تصمیم بگیری گناه رو ترک بکنی، تصمیم بگیری دچار او نباشی. این مرحله اول. و یه نکته رو من عرض میکنم، حالا شاید مراحل بعدیش رو تو فرصت بعد عرض بکنم خدمتتون، دو تا مرحله دیگری هم داره. اگر این رو هر مؤمنی در نظر بگیره که هنگام گناه رابطش با خدا قطعه، اگر خدای نکرده هین گناه از دنیا بره، موقعی از دنیا رفته که رابطش با خدا قطعه. اینو انسان اگه توجه بکنه تصمیم میگیره به صورت جدی که دنبال گناهان نره. این اول از تصمیم. و نکته دوم و دومین مرحله ای که یه شخص باید انجام بده بعد از عزم و تصمیم، مراقبه کوتاه مدته. که اگر فرصت نیست من انشاءالله تو فرصت بعدی خدمتتون عرض می‌کنم.
بله، فکر می‌کنم که در این بحث که راهکارهای مقابله با هوای نفس، که خیلی هم بحث جدیه و خیلی از ما از جمله خود من گرفتارش هستیم، خیلی سوال بشه. منتها با توجه به اینکه خیلی فرصت نداریم، من اجازه می‌خوام که این بحث رو بذاریم هفته آینده انشالله بهش بپردازیم. من یک سوال بخونم که حالا فکر می‌کنم مقدمه خوبی باشه برای ورود به عوامل تضعیف دینداری، و انشالله با سوالات بینندگان عزیز هفته بعد انشالله این بحث رو آغاز خواهیم کرد مجددا. بیننده عزیز پرسیدن حاج آیالی شما در این برنامه از دینداری در آخر زمان میگید، از شرایط اون میگید، از سارقان اون میگید، اما من موقعی که میخوام به تکالیف دینیم عمل کنم پیش خودم میگم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که 313 نفر یار بیشتر نداره، با وجود این همه آدم خوب اصلا کی نوبت به ما خواهد رسید که مورد توجه امام زمان قرار بگیریم؟
فرصت هست من الان
بله. ما کمتر 10 دقیقه فکر میکنم فرصت.
ببینید در رابطه با این سوالی که این بیننده محترم پرسیدن و شاید سوال بسیاری باشه، چون معمولا وقتی از یاران حضرت گفته میشه اون 313 نفر همیشه به ذهن تداعی میکنه و میاد، من باید عرض بکنم که به هیچ وجه این چنین نیست که یاران حضرت منحصر باشه در همون 313 تا. اون 313 نفر اولین یاران حضرت و هسته مرکزی یاران حضرت که در واقع حکومت امام زمان در جهان رو اداره میکنن، به تعبیر امروزی کابینه حضرت رو تشکیل میدن، چون در روایت داره هم حکام الله فی ارضهی علی خلقه، اینا حاکمان و کارگزاران خدا هستن در زمین. این 313 نفر
یعنی نباید انتظار داشته باشیم جزو 313 نفر باشیم؟
چرا؟ ولی من میخوام بگم حتی منحصر در اون 313 نفر
منحصر نیست.
بله بله، چرا؟ اون 313 نفر هم اینجوری نیستش که ممنوع باشه برای کسی ورود درش. اتفاقا برای یه فردی که به هر حال میخواد جزو منتظران باشه، همتش رو باید بلند بکنه که جزو بهترین یاران حضرت باشه، جزو اون کسانی باشه که بار بیشتری از دوش حضرت برمی‌دارن. و بنابراین اون 313 نفر اینجور نیستش که فرض کنید پیشونی کسی نوشته باشی که تو نمیتونی جز به اونها باشی.
ولی همش اون نیست.
ولی همش اون نیست. به همه حرفم اینه. در روایتی از امام صادق علیه السلام هستش که از ایشون سوال کردن که حضرت کی خروج میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود که لا یخرج الا بعد تکملت العدد. خروج نمیکنه مگر بعد از اینکه اون عدد تکمیل بشه. سوال کردن که اون عدد چقدره برای خروج، برای اینکه نهضت رو حضرت شروع بکنن. امام صادق علیه السلام فرمود 10,000، 10,000 تا. یعنی ظهور حضرت، ابتدایی که ظهور میکنن اون 313 نفر جمع میشن دور حضرت و اولین کسانی هستن که بیعت میکنن با او. در رابطه از امام باقر علیه السلام هست که اولین کسی که بیعت میکنه با امام زمان، اول من یبایعه جبرئیل ثم الثلاث مع و الثلاث عشر رجلن، بعد اون 313 نفر. این هسته مرکزی و اولیه یارانن. منتها نهضت حضرت، شروع نهضت حضرت بعد از اونیست که 10,000 نفر دورش جمع بشن. بعد تو روایت داره که یه روایت دیگری هستش 15,000 نفر، یه روایت دیگری هست توده های مردم. اینا هیچ با هم منافات ندارن. اینا سیر تکاملی یاران حضرت رو که پیوسته به حضرت میپیوندن برای یاری دادن از نقاط مختلف جهان. بنابراین میبینید به هیچ وجه منحصر نیست در اون 313 تا و اون 313 نفر، فقط و فقط کابینه حضرت
و یاران خاص
و یاران خاصن که همونها هم این منحصر نیست که یک کسانی میتونن دارن دیگران نمیتونن. نه، یک مؤمن با همت خودش، با کار خودش، با اون وظایفی که در زمان انتظار باید داشت، اگر واقعا این کار رو بکنه میتونه همت بکنه جز به همونها باشه. همون هم منحصر.
بسیار خوب. با توجه به اینکه ایام نورانی ماه مبارک رجب رو داریم، هر روز سپری میکنیم و خوشبال اونهایی که بهترین استفاده را از این ایام میبرن، فکر میکنید که آقای عالی ما چی کار بکنیم امام زمان خوشحال میشه از ما؟
بله، ببینید اتفاقا ماه خیلی خوبی هست که ماه رجب و بعد از اون شعبان و رمضان، ماهایی هستش که انسان رو میتونه خودش رو به هر حال در ردیف یاران امام زمان علیه السلام، حتی یاران خاص حضرت قرار بده. انشالله که همه بینندگان و دوستان و محترم جزء اونها هستن، منتها همت رو باید بلند بکنن برای اینکه جزء یاران خاص حضرت بشن. ببینید باید تو این ماها سنخیت پیدا کرد با امام زمان علیه السلام. خیلی ها بودن که امیرالمومنین رو، معصومین رو، ائمه رو می دیدن ولی تو دل اونها جار نداشتن و یار نبودن، بلکه به تعبیر حضرت امیر در نهج البلاغه خاری بودن جلو پای او. از مرحوم آقای بهلول یک کسی سوال کرد که آقا میشه امام زمان رو دید؟ میشه ایشون رو دید؟ آقای بهلول ایشون گفتن که بله میشه حضرت رو دید، ولی مهمتر از این که حضرت رو ببینی و تو چشم حضرت جا داشته باشی اینی که تو دل حضرت جا داشته باشی. آدم خودش رو تو دل امام زمان جا بده، سنخیت پیدا کنه با او. او پاکه، آدم باید این پاکی و طهارت رو برای خودش تحصیل بکنه. این ماها ماهای هرچی کاری هستش. شما ببینید تو ماه رجب یه مقدمه است برای اینکه شخص آماده بشه، برای اینکه یواش یواش شعبان رو هم آمادگی پیدا کنه، رمضان و به خصوص شبای قدر رمضان که سرنوشت ها تغییر پیدا میکنه و درک بتونه بکنه. شما تو دعای اول ماه رجب که موقع دیدن ماه هست میگید انا علی الصیام والقیام و بلغنا شهر رمضان، خدا من موفق به اعمال این ماه بکن تا بتونم به ماه رمضان برسم. ببینید این بسیار مهم. چه بکنیم؟ معمولا این سوال رو زیاد میکنن که چی کار بکنیم تو این ماه. من اجازه میخوام به جای این سوال که چه بکنیم، مهمتر از این سوال این که چه نکنیم. اگر ما دنبال چه نکنیم ها باشیم، این مهمتر از چه بکنیم. ما کارهای خوب تو زندگیمون زیاد میکنیم، خیلی کار خوب داریم. شما نگاه کنید در روایت ما هستش که یه نماز جماعت که تعدادش از 10 نفر بره بالا، ثوابش رو دیگه جن و انس نمیتونن بنویسن. ما از این نماز جماعت ها زیاد خوندیم. در روایت پیغمبر فرموده که شما در ماه رمضان خوابتون عبادته، نفسهاتون ذکر و تسبیحه. یه خط قرآن خوندن در ماه رمضان به اندازه یه ختم قرآنه. ما از این کارا زیاد کردیم، ولی چرا خیلی بالا نمیریم؟ گاهی موقع در جا میزنیم.
چه کارایی میکنیم که نباید؟
چون یه کارایی میکنیم که نباید، خرابکاری داریم. اینا راست به ما گفتن، این ثواب ها و این ارزش ها برای این اعمال هست، به شرطی که اینا رو بتونیم حفظ کنیم، نسوزونیم. تو ماه ما رجب، حتی شعبان و رمضان که خود پیغمبر فرمود، اگر ما تمام سعیمون این باشه که اون خرابکاری ها رو نداشته باشیم، اگر این سعی رو داشته باشیم بسیار ارزنده است. لذا شما می‌بینید از اعمال مخصوص ماه رجب استغفاره، پاک کردنه، شستشوی کن و وانگه به خرابات خراب. واقعا ما این رو دنبال بکنیم. تو روز 70 مرتبه، تو بعضی از روایت داره 100 مرتبه، هر دو تاش، حالا هر کدومی که شخص موفق بود، استغفار کردن، استغفرالله و اتوب الی، استغفرالله و اتوب الی. واقعا آدم اگه این کار رو با توجه، نه صرفا لغلغه زبان باشه، یعنی اون موقعی که داره میگه حقیقتا بدش بیاد،
از متصمیم جدی،
همون از متصمیم، از اون گناهانی که انجام داده، این خودش یه مرحله است، یه رشدی است که تو ماه رجب صورت میگیره. و یکی دیگه از اعمال ماه رجب که خیلی بهش توصیه شده، زیارت امام رضا علیه السلام از دور و نزدیک، حتی از دور.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم، خیلی استفاده کردم از محضرتون اجازه دارید. دعا بفرمایید داخل برنامه
رو هستید. از خدا توفیق می‌خوایم تو این ماه و ماهایی که در پیش داریم به ما کمک بکنه برای دور شدن از گناهان، برای اون ذکر عملی رو انجام دادن، تا انشالله این مقدمه‌ای باشه برای یاری امام زمان و جزو یاران خاص اون حضرت قرار گیره.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. گفت قطعه گم شده ای از پر پرواز کم است، 11 بار شمردی ولی باز کم است، این همه آب نه از جاری اقیانوس است، عرق شرم زمین است که سرباز کم است. انشاءالله جزء سربازان اون حضرت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال میسپارم. شاد و خرم باشید. خدا نگهدار. خدا متشکرم.
ممنون از دوستتون.
سلامت.
خداوند، مادام که نیازمند یاریت هستم و دست خالی نیازم به سویت دراز است، پرسشم از خیش و از غیر است که من بیمقدار که اگر دست یاریگر تو یاریش نکند، حتی یارای یاری خیشم نیست، پس چگونه باید یار یاری چون تو باشم که خود یار و یاریگر و یاوری؟ و پروردگار، آفریدگار و یار و یار و یار و یاور من، در پس این پرسش دانایی اندک آدمیم پاسخ می دهد انگار که یاری کردن تو و یار بودن با تو همان است که پیوسته دست نیازم به سوی تو باشد و بس، و پیوسته خواهان و خواستگار و خاطر خواه یاری چون تو باشد، و آن که در اجرا و اشاعه خواسته ها و شریعت تو ثابت قدم باشه. و خداوند، اینها که گفتم همه از سر نیاز بود و از سر عشق و اصرار و ابرام بر خیش که دست از یاریت بر ندارم، که نشویم، که دست از یاریم نشویی و در یاری و دوستی با خودت اگر لایقم که نیستم و اگر در خورم که نیستم و اگر شایستم که نیستم، اما با همه نیستیم ثابت قدمم بداری و پایدارم کنی و هماره هماره یارم باشی. خداوند، نزدیک تر است